مناطق کم برخوردار در سراسر کشور توزیع کرد. نمایشگاه ملی عفاف و حجاب 18 تا 24 تیر ماه به صورت مجازی برگزار می شود. و خیران استان اصفهان 36 میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات پرداخت کردند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاک را با خون دل گل ساختم، خون دل خوردم ز گل گل ساختم، زین سبب دل محرم راز من است، پرده عشاق دمساز من است، عاشقان را بی خیالی خوشتر است، نغمه از نیهای خالی خوشتر است، عشق بازان لاابالی تر به پیش، تا جواب آید سؤالی تر به پیش، زخمه ام در جستجوی تارهاست، زین سبب هر گوشه بر پا دارهاست، تار بینم شور بر پا می کنم، موسیایت تور بر پا می کنم، آب آتشناک دارم در سبو، باده سوزان بلی بی رنگ بو، هر کسی نوشد دگرگون می شود، لیلی اینجا همچو مجنون می شود، هر کسی نوشد چنان آتش شود، اهل دل گردد ولی سرکش شود، هر کسی نوشد سلیمانی کند، وانچه می دانیم و می دانی کند، می ترابد اسم اعظم از لبش، می رسد با اسم ما بر مطلبش، باده ما باده انگور نیست، شهد ما در لانه زنبور نیست، باده ما شهد علم احمدیست، اولین شرط حضورت بی خودیست، بی خود از خود شو خداوندی مکن، با خداوند جهان رندی مکن، محرم ما را پریشانی مباد، مهر ما محتاج پیشانی مباد، ای نمازادین پس از 70 سال، ای نمازادین پس از 70 سال، کو تحول کو طرف کو شور و حال، کی سزد خاموش و بیوجد و طلب، بر لب دریا بمیری تشنه لب، آستین شوق را بالا بزن، دست دل بر دامن دریا بزن، جرعه ای از جام آگاهی بزن، مست شو کوس انا اللهی بزن،
داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
دست ساقی چون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود، جام آن آینه را سیراب کرد، پس جمالش خیش را بیتاب کرد، موج زلف مصطفی را تاب داد، ذوالفقار غیرتش را آب داد، در پی احمد علی آمد پدید، در کف او بود میزان و حدید، بلعجب بین روح حق را در دو جسم، هر دو یک معنی ولی چند در دو اسم، در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند، یک نظر بر پرده نقاش کن، تا به گیسوی قلم را پاش کن، آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید بر تو این اسرار را، پاش میگوید به مولوح و قلم، از وجود 14 بی بی شکم، ستم 14 ماه فلک پرواز کن 14 خورشید هستی ساز کن 14 پرواز در هفت آسمان هر یکی رنگین تر از رنگین کمان 14 الیاس در باد آمده 14 خضر به امداد آمده 14 کنعانی یوسف کمال 14 موسی به سینای کمال 14 نوح به دریا متصل 14 روح جدا از آب و گل 14 دریای مرباری جوش 14 سیل سراپا در خروش 14 گنجینه علم لدن 14 شمشیر پولاد آب کن 14 سر 14 سردار دین 14 تفسیر قرآن مبین 14 پرواره افروخته 14 شمع سراپا سوخته 14 سرمست بیجا مستبو جرعه نوش از باده اسرار هو 14 میخاره ساقی شده و چرب بگشته و باقی شده 14 منصور منصور آمده کلهم نور علی نور آمده آفرینش بر مدار عشق بود مصطفی آیینه دار عشق بود مین او شد مرکز پرگار عشق در تجلی بر سر بازار عشق تا قلم بر حلقه سودش رسید شد علم نشرح لک صدرک پدید تا طریق عشق بازی را نوشت با فروغ سرفرازی را نوشت یا یقین عشق بازان را نگاشت خلق عالم بیش از این یارا نداشت دست حق تا خشت آدم را نهاد هر زبانش نام خاتم را نهاد نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نبد هم پیش ماست از مناره پنج نوبت پرخروش نام احمد با علی آید بگوش روز و شب گویم به آبای جلی اکفیانی یا محمد یا علی
صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد و آل محمد.
درود میفرستیم به پیشگاه مقدس و منور حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از رادیو معارف بسیار خرسندیم که این رسانه دینی رو انتخاب کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه‌های رادیو سراسری معارف قرار دارید. به ساعت 17:10 رسیدیم. برای این ساعت شما برنامه پنجره رو در نظر گرفتیم. موضوعات این برنامه مستند هست که تقدیم شما سروران گرامی میشه. این برنامه به مدت 20 دقیقه برای شما عزیزان پخش خواهد شد.
با انتشار کتاب اربعین الهاشمیه نام یک بانوی اصفهانی در جوامع علمی مخصوصا حوزه علمیه نجف زبانزد خواص شد و علما از این کتاب استقبال شایانی کردند. نام نویسنده مشخص نبود و روی جلد کتاب فقط نوشته شده بود بانوی اصفهانی. آیت الله آقا سید محمد علی نجف آبادی استاد او در تایید تشویق علمای نجف گفته بود هر آنچه این بانو در این کتاب نوشتند از تراوش‌های فکری خودشان بوده است و ربطی به تعلیمات من ندارد. از آن موقع مراجعات و پرسش‌ها از ایشان از اطراف و اکناف آغاز شد و علما در صدد برآمدند تا از این بانو امتحان اجتهاد بگیرند. بدین ترتیب حاجی خانم امین نخستین بانوی مجتهد زمان خود نام گرفت.
یک روز خانم بزرگواری در ایران بود در اصفهان به نام بانوی اصفهانی که خانم بسیار عالی مقامی بود، مجتهدی بود، عارف بود، فقیه بود.
خونه بانو امین هم میدونی کجاست؟
چی عجب
خونه بانو امین؟ چرا؟
یه سری اینجا بره، یه سری هم تو کوچه پر رو میکنی که آخرین کوچه رو بود دستی چند به دون خردن هم خرابش میکنه بسازن.
یک جواب ندار تمومی این خانمای ناهیه و محله من رو بشت درس خونده
شخصیتشون که از صحیح نگفتنی بود خانم امین اصلا نمیشه بگو مثلا اون دوره که اصلا نمیذاشتن دانش آموزا با چادر برن خانم امین با چادر بود
حاجی خانم سید نصرت بیگم امین معروف به بانو مجتهده اصفهانی در سال 1265 هجری شمسی در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش از بازرگانان سرشناس بود و مادرش بانوی خیرخواه محرومان. دوران آغازین زندگی بانو امین همزمان با حکومت ستمشاهی قاجار و تهاجم وسیع فرهنگ غرب و دور شدن از هویت ملی و حقیقت دینی است. در این موقعیت حساس، پدر و مادرش او را از 4 سالگی برای فراگیری قرآن و خواندن و نوشتن به مکتب می‌فرستند. در زمانه‌ای که تحصیل علم برای پسران هم چندان آسان و میسر نبود، چه رسد به دختران. سرکار خانم طاهری عضو شورای مرکزی کانون فرهنگی بانو امین و استاد حوزه و سرکار خانم صفاتی استاد حوزه علمیه.
دوران کودکی ایناشون دوره دهه آخر قاجار که خیلی دیگه وضعیت به هم ریخته بود و اون بحث بعد از نهضت مشروطیت و مسائل و اینها و توهینایی که به روحانیون میکردن تو اون شرایط بوده و خانوادهشون هم البته از آدم های مبارزی هم بودن، آدم های آگاه و بصیرت بودن.
ایشون رو مادر به مکتب فرستاد. شاید روزهای نخستین یادگیری ایشون استاد وقتی ایشون رو داشت تعلیم میداد احساس میکرد که ایشون پذیرش چندانی نداره. به مادر خطاب میکنه، میگه که هرچی من براش میگم گیرایی نداره و نمیتونه بگیره و بی خود ایشون رو شما به مکتب آوردی، ایشون رو برگردونید. ولی بالاخره مادر بزرگوارشون با مقاومتی ایشون رو از مکتب در نمیاره تا بالاخره یادگیری او شروع میشه.
در آن دوره که اهمیت چندانی به علم آموزی زنان و مردان داده نمیشد، بانو امین با حفظ حجاب و رعایت عفاف در اندرونی منزل و از پشت پرده بیشتر علوم را از طریق مباحثه نزد آیت الله سید محمد علی نجف آبادی و آقا شیخ مرتضی مظاهری و شاگردان مرحوم آخوند خراسانی فرا می گیرد. حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی و سرکار خانم طاهری.
در منزل خب این امکانات بوده که دوستان اساتید میمونن منزل، این بوده تا به جایی که وقتی که با اساتید بزرگی مثل شاگردان مرحوم آخوند خراسانی آیت الله سید علی نجف آبادی و دیگران میومدن در منزل و از پشت پرده درس میدادن به ایشون و در این درس هم میبینیم که مباحثه انجام میشده، چون درس میدونید این وقت یه طرفه نیست، مباحثه است، اشکال میکنه شاگرد به درس.
اون موقع درس خونده زنا رو مسخره میکردن، حتی برای مردان مثلا یه ارزشی نبود، به خصوص خانوم ها رو. و ایشون یعنی و کسی هم نبود که مثلا بگیم توی یه کلاسی بانوامی یکی از شاگردان بود، نه، مثلا یکی از اساتیدشون میگن که من این درس رو به بانو امین میدادم برای اینکه کسی دیگه ای نبود که بهشون این درس رو بدم.
بانو نصرت امین علوم اسلامی را در اصفهان نزد استادانی چون آقا میرزا ابوالمعالی کلباسی، حاج شیخ محمد باقر مسجد شاهی و آقا میرزا محمد حسن نجفی فرا میگیرد. سپس به نجف اشرف می رود و از محضر شیخ زین العابدین مازندرانی و حاج میرزا حسین نوری بهره می برد. در سامرا نیز از محضر مرحوم آقا میرزا محمد حسن شیرازی مستفیض می شود. سرکار خانم صفاتی و حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی در این باره می گویند
وقتی ایشون به سن 20 سالگی می رسه به سبب شوق و اشتیاق فراوانی که احساس میکنه که برای رسیدن به معارف عالی و سیر کمال نیازمند به یادگیری هست، لذا تحصیل فقه، اصول، حدیث، تفسیر و این علوم متداول حوزوی رو ایشون از اون زمان شروع میکنه. میگه همواره لطف پروردگار بدرقه راه من بود و در حال تحصیل گاهی حالات خوش و نورانی نصیب من میشد.
بانو امین همواره بر طریق تحصیل علم، تحصیب، خودسازی، عرفان و مراقبت از خود است تا اینکه در 40 سالگی نور اجتهاد در وجودش آشکار می شود و با انتشار اولین کتاب به نام 40 هاشمیه به زبان عربی که در آن 40 حدیث را در زمینه‌های مختلف کلامی، فلسفی، فقهی، اصولی و اخلاقی بسیار عمیق و زیبا تجزیه و تحلیل و نظریه‌های بدیعی را مطرح نموده، نام ایشان در جوامع علمی مخصوصاً حوزه علمیه نجف زبانزد خواص می‌گردد. کتاب 40 هاشمیه در نظر علما بسیار ارزشمند و عمیق جلوه‌گر می‌شود و علما از آن استقبال شایانی می‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر پور سجادی از آشنایان بانو امین و سرکار خانم صفاتی.
40 روایت سختی که فهمش مشکل بوده جمع‌آوری فرمودند که اکثر علمای اسلام یه 40 داشتن،
که این احادیث عمدتاً در بحث توحید هست، در صفات حق متعال هست، در مسائل اخلاقی هست، در احکام هست و متضمن نکات فلسفی و عرفانی و اصولی و فقهی فراوانی است.
از آن زمان مراجعات و پرسش‌ها از بانو امین آغاز می‌شود و علما در صدد برمی‌آیند تا از او امتحان اجتهاد بگیرند و بدین ترتیب حاجی خانم امین در مقام اولین مجتهده عصر خود قرار می‌گیرد. سخنان سرکار خانم طاهری، استاد حوزه و بانوی مجتهده خانم علویه همایونی از شاگردان برجسته بانو امین در این باره.
ایشون وقتی کتاب 40 هاشمیهشون رو در حقیقت چاپ میکنن، این کتاب به دست علما در نجف میرسه. پرسجو میکنن ببینن که از صحبتهای استادشون رو دارن میگن و در حقیقت از صحبتهای استاد رو اومدن مثلا نوشتن، تکرار کردن. بعد بررسی میکنن، اساتیدشون میگن نه این نکات ما بهشون نگفتیم، از خودشون هست. و بعد چند تا سوال فقهی میکنن که اون سوالات الان به اسم کتاب جامع و شتات هست و ایشون پاسخ میدن، بعد بهشون درجه اجتهاد میدن.
بعد این که نوشته شده بود این کتاب و خدا هم یاری بفرماد علمای اون روزا و به دست اینا رسیده بود و اینا تشویق و تعجب کرده بودند و تشویق کرده بودند و شعرهایی برش می نمیشتند و چکار می کردند، از نجف اشرف می فرستادند و اینا، این کتاب نشر پیدا کرد، تازه خانواده فهمیدند.
آنان که طلیعه بهاره فریاد بلند روزگاره، گلبانگ شریعه فراته نجوای زلال جوی باره، نجوای زلال
خرشو خیلی درست بودم. الان همین مدرسم که اینده هست که زیمین خودی خانم امین،
همین ساختمانه امین هست، باب گل دسته، اگر مراتب پلو کتابخانه مرکزی، کتابخانه مرکزی و آموزش پرورش، اینا همه به اسلام علی بانو مشهده بود.
چون وقت کردن اونهایی که داشتند و حالا حتی منزل مسکنیش حالا حوزه علمی شده،
ساده زندگی میکرد مثل مردم عادی زندگی میکرد، اما اون چی که داشت در اختیار مردم گذاشت. حتی تدریسم که میکرد، مکتبش مکتبی بود که من جانم تدریس میکرد.
اگرچه بانو امین در زمانه خود دانشمندی شناخته شده و دارای تألیفات گوناگونی است، همواره تأکید دارد که ناشناخته بماند و کتابهای خود را با نام بانوی ایرانی یا بانوی اصفهانی به چاپ می‌رساند. از جمله آثار او کتاب معاد یا آخرین سیر بشر است. در این کتاب بانو نصرت امین مباحث مربوط به معاد و سیر تکامل انسان را در قالب 9 مقاله علمی بررسی کرده است. سرکار خانم صفاتی و شادروان مجتهد امین.
باز از کتاب‌های دیگه ایشون معاد یا آخرین سیر بشره در مبحث معاد که موضوع مهمی است. می‌دونید که دو سوم قرآن کریم رو آیات معاد تشکیل میده و مسئله معاد بعد از مسئله مبدع و توحید یکی از مسائل مهمی است که قرآن به اون پرداخته و از این امر هم باز ایشون غافل نبود.
آخر مرگم همینجور که آیه می فرماد خلق الموت و الحیات امر وجودیه. ما خیال میکنیم که مرگ امر عدمیه. نه، مردنم خودش امر وجودیه، یعنی یه چیزیه که خداوند خلق کرده مردن را.
نفحات الرحمانیه دیگر اثر مهم بانوی مجتهده نصرت بیگم امین است. از آنجا که او در زندگی با برکتش مشغول جهاد نفس است و با سلاح علم و عمل با خواهش‌های نفسانی مبارزه می‌کند، خداوند متعال نیز حجاب‌ها را از برابر قلب او برطرف و او را با حقایق نهان عالم آشنا می‌سازد. در حقیقت نفحات رحمانیه حکایتی از یافته‌های عرفانی و واردات قلبی ایشان است. بانو سید طاهره موسوی از بنیانگذاران کانون فرهنگی بانو امین و استاد اخلاق و حجت الاسلام و المسلمین حسن منفرد استاد حوزه علمیه قم.
اوج اثر ایشون در نفحات رحمانیه متبرور هست. نفحات رحمانیه اونجوری که از نامش هویداست که اسم این رو نام نهادن به نام نفحات رحمانیه فی الواردات القلبیه، این یعنی نشون میده که این دیگه علوم کسبی نیست، این علوم تعلیمی نیست، اکتسابی نیست، این علوم به اصطلاح وهبیه، این علوم کشفیه، این هبت الله.
این مشاهدات قلبیه این بانوی ریه تجردایی بود که از این عالم به عالم ملکوت داشت.
بانو امین همواره به خانواده و همسر و فرزندان توجه ویژه‌ای دارد و مقامات علمی و معنوی ایشان مانع رسیدگی او به امور خانه و خانواده نمی شود. با ملاحظه همین ویژگی برجسته اخلاقی و سیر و سلوک است که همسر ایشان از مشوقان اصلی و یار و همراه وی در این مسیر است. سرکار خانم موسوی و سرکار خانم طاهری
هنگام خروج و ورود همسرشون به منزل، وقتی احساس میکردن همسر دارن وارد منزل میشن به استقبال میرفتن.
خیلی جالب شیوه زندگیشون که مثلا اگه نماز مغرب خونده بودن، اینو من از قول خانم همایونی میگم، اگر نماز مغرب خوندن دیگه به مثلا حالا تسبیح و نماز قفیل اینا نمیذاشتن، بعدن اگر که آقاشون وارد میشدن میمدن به استقبال و با این شستن.
متکبر نبود که بگه من چهار تصدیق اشتهار دارم اگر این همچه آقایی باشن.
تمام مدیریت خانه با خودش بود. حالا آش خانم همینی میفتن دقیقا میدونستن قیمت امروز برن چقدر، چند کیلو امروز برای خونه مصرف کردن. اینطوری
دوخت لباس ها و به هر حال اون خیاطی های داخلی منزل رو خودشون انجام میدن.
ایشون یه مادر بودن یه همسر بودن، عرشبت که در توی همین زندگی به این مقامات رسیدن.
مجتهد امین به علم آموزی زنان توجه بسیاری دارد. به همین سبب در سال 1344 هجری شمسی حوزه‌ای به نام مکتب فاطمه سلام الله علیها ویژه بانوان تأسیس می کند که در آن به تدریس رشته های فقه، اصول، حکمت، عرفان، فلسفه و مانند اینها می پردازد و حدود 600 تا 1000 شاگرد را جذب می کند.
کارشون خیلی درست بودم. الان همین مدرسه هم که این ده هزم که زیمین خودی خانم امین بود.
همین ساختمان امین هست، باغ گلدسته، اگر مرسی پلوکتون مرکز کتاب مرکزی و آموزش پرورش اینا همه به استابالی بانو مشاهده بود.
اینا وقت کردن اونه که داشتند و حالا حتی منزل مسکنشون حالا حوزه علمی شده.
ساده زندگی میکرد مثل مردم عادی زندگی میکرد، اما اون چی که داشت در اختیار مردم گذاشت. حتی تدریس هم که میکرد، مکتبش مکتبی بود که من جانم تدریس میکرد.
این مکتب نه تنها از شاگردان شهریه‌ای دریافت نمی‌کند، بلکه تمام هزینه‌های آن را خود حاجی خانم امین می‌پردازد. مرحوم آیت الله حائری شیرازی و حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی.
اینجور نبوده که سرش فقط تو کتاب بوده، تو تربیت مردم حضور داشته. کانونی که ایشان در اصفهان دایر کرد که خانومها رو تربیت کرده بود، جای مؤثر و ناپشی بود، فوق‌العاده.
حوزه های علمیه داشتن، حوزه تعلیم و تربیتی داشتن، صدها خانوم و دختر بانو در محضر ایشون علوم و معارف دینی رو میاموخته، عقلانیت دینی رو میاموخته.
بانو امین علاوه بر مکتب فاطمه، دبیرستانی دخترانه تأسیس می‌کند و به این طریق راه را برای ادامه تحصیل دختران در خانواده‌های مذهبی هموار می‌سازد. توصیه این بانوی فرهیخته به زنان و دختران این است که مشکلات دوران تحصیل را تحمل کنند و درس را ادامه دهند، زیرا کمبود افراد متعهد و آگاه در بسیاری جوامع به خوبی حس می‌شود.
تحصیل کردن، درس خوندن، اینها مقدمه سنبسته، خودش مقصود اصلی نیست. چون که انسان هر کمالی بخواد پیدا بکنه مقدمش علمه. شما اگر بخواید خیاط بشین باید به این مدت خیاطی رو یاد بگیرین، باید به این تحصیلش مثلا بکنه. بخواد کسی نجاری یاد بگیرد باید مدتی بره تحصیلش رو بکنه. در تمام امور، چه در امور دنیا، چه در امور آخرت، چه در امور روحانی، چه در امور جسمانی، در تمام کارها مقدمه تحصیل علم.
حکیم الهی و عارف به نفحات رحمانی، نابغه دوران و مجتهد زمان، بانو نصرت امین پس از عمری خدمت خالصانه و صادقانه در 23 خرداد 1362 مطابق با اول ماه مبارک رمضان سال 1403 چهره در نقاب خاک می کشد و به جوار رحمت الهی می شتابد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
اللهم اکبر. رادیو معارف، اللهم اکبر، صدای ایمان، اللهم اکبر، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینا هدیناه السبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان گرامی، امیدواریم مسیر زندگی رو با توکل به خدای بزرگ تا رسیدن به کمال و خوشبختی حقیقی کامل طی کنید. از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره راز سرنوشت محمد